اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواح نافداه و عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود کریم اهل بیت، اولین دستگل دامن فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولین لؤلؤ مرجانی که از برخورد دریای ولایت و دریای عصمت عاید بشریت شد، یعنی میلاد دومین پیشوای معصوم جهان خلقت حضرت ابا محمد زکی حسن مجتبی علیه السلام را به امام زمانمون و به شما بزرگواران. بحث ما در این چند شب در مورد فرصت جوانی، موقعیت جوانی، ارزش جوانی و اکسیر جوانی بود. عرض کردیم که جوانی سرمایه است، فرصت است و یک امری است که بدل نداره. اسلام روی جوانها حساب باز کرده. پیغمبران ما جوان بودند، یاران امام زمان ما جوانند، مجاهدین طول تاریخ اونهایی که خط شکن بودند مثل داوود پیغمبر جوان بودند و پیغمبر خدا فرمود من جوانم، پدرم جوان بود، برادرم که امیرالمؤمنین باشد جوان است. خداوند متعال در قرآن از اصحاب کهف هم به عنوان جوانها یاد کرده است. جوانی ضمن این که خیلی فرصت استثنایی است و عاقل کسی است که این سرمایه رو قدر بداند و عاقبت خودش رو، دوره پیری خودش رو، ابدیت خودش رو در جوانی تأمین کند، و بدبخت کسی است که جوانیش رو مفت از دست بدهد. جوانی آفتها داره، آسیبها داره. یک حدیث در این رابطه خدمت شما میخوانم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. فرمود اصناف و سکر اربعه، مستی چهار صورت داره، چهار نوع مستی برای بشر هست. اولیش عبارت است از سکر و شباب، مستی جوانی. بعض جوانها شماها تربیت شده اید، شماها هیئتی هستید، شماها در مکتب قرآن و اهل بیتید، شماها اصیلید، ریشه دارید، مادرای خوب به شما شیر خوب دادن. وگرنه جوانی در یک حدیثی داره شعبت من الجنون، یه نوع دیوانگیه. در این حدیث شریف دارد که 4 نوع مستی هست، یکیش مستی جوانی هست. یعنی همون گونه که افراد با مواد مخدر معاذ الله با شراب مست میشه، آدم مست عقلش از کار میفته، آدم مست عربده میکشه، آدم مست تلو تلو میره، آدم مست هر حرفی به زبانش آمد میگه. از این بالاتر، آدم مست بین زن خودش و خواهر خودش فرق نمیگذارد. مستی یعنی بیعقلی، مدهوشی، انسان هوش نداره، تشخیص نداره. اگر جوانی با چراغ عقل و دین هدایت نشود، خود جوانی یک کارهای بعض جوانها میکنن که آدم عاقل اون کارها رو نمیکنه، از جمله اعتیاد به مواد مخدر که عمده این بلای خانمانسوز دامن جوانهامون رو گرفته و دشمن جوانها را نشان کرده. حالا اون 3 مستی دیگر رو بشنوید تا حدیث دیگری رو خدمت شما بکنیم، بعد بریم دامن کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو بگیریم. سکر المال، ثروت، بعض افراد رو که قارون صفتن اینا رو بیعقل میکنه، مثل حکومت عربستان. این پول نفت دیوانه اش کرده، هم دارن خودشون رو نابود میکنن، هم کشور یمن رو دارن نابود میکنن، هم رشوه میدن به دنیای استکبار، هم فتنه جهان اسلامند. دنیا و آخرتشون برباده. چرا؟ برای اینکه پول زیاد دارن. این پول زیاد بدنامشون کرده، آدم کششون کرده و به همه جنایتها وادارشون کرده. در میان پولدارها آدم سالم، آدم عاقل، آدم آخرت آباد کن کم داریم. مال برای آدم ناصالح مستی میاره. آدم ثروتمند گویا غیر از خودش کسی رو به حساب نمیاره. و مستی دیگری که از سکر الملک، سلطنت، قدرت. آقا تا حال یا آخوند رسمی امام جماعت یه جایی بود، یه مرتبه میاد صاحب یه منصب میشه، اون وقت نمیشه گرفتش. بابا تو روحانی هستی، معمم هستی، منصب پیدا کردی، باید تواضعت بیشتر بشه، ادبت بیشتر بشه، به دین و خدا خدمت کنی، به دین جوانها فکر کنی. ولی یادش میره. قدرت آدم رو مبتلا میکنه به فراموشی. جوانی هم همین جوره، مال هم همین جوره. یه صلوات ختم بفرمایید. حدیث دیگری فرمود: ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال و سکر القدره و سکر العلم و سکر المدح و سکر الشباب، فان لكل ذلك رياحا خبيثه تسلب العقل و تستخف الوقار. حدیث دل رو زنده میکنه، فضای جان رو روشن میکنه، راه زندگی رو باز میکنه. فرمود هر که عاقله باید خودش رو حراست کند از مستی مال. اگه ثروتمند شد بعد مستی نکنه، نره سراغ بیبندوباری، سراغ عیاشی، نره مسافرت های بیگانه که بره اونجا عیاشی کنه و پولش رو اسراف بکنه و برای خودش دردسر درست نکنه. سکر و قدرت. آدم وقتی به قدرت رسید، قدرت سیاسی پیدا کرد، بعضیا وقتی به قدرت رسیدن دیگه دیدید که چی جور همه چیز رو به مسخره گرفتن. میگن مروان تا خلیفه نشده بود اهل مسجد بود، اهل قرآن بود. وقتی خلیفه شد قرآن رو بوسید و گذاشت کنار، گفت هازا فراق بینی و بینک، من دیگه کاری به تو ندارم. خدا نکنه آدم رئیس بشه، وزیر بشه، استاندار بشه، مدیر کل بشه، ولی دین رو از یاد ببره، مسلی کنه. کسی میاد کارش داره پشت در میگذاره، کسی میاد جلو میزش جلوش بلند نمیشه، انگار مردم برده اینها هستن، تحویل نمیگیرن، محبت نمیکنن، باشون زبان ادب ندارن. و اینها در ادارات ما کم و بیش وجود دارن. اینا تازه به دوران رسیده هستن و وقتی به جایی رسیدن خیال میکنن که هیچکی آدم نیست، هیچکی رو آدم حساب نمیکنن. این مستی قدرته. سکر علم، علم هم برای انسان مستی میاره، مگر علم الهی باشه. دیدید نوع اینایی که تخصص دارن همدیگر رو قبول ندارن، لذا در روایت دارد حسد مال علماست. نه تنها علمای حوزه، بعضیاشون حسد دارن. اینهایی که رقابت با ولایت میکنن، زیر پار ولایت نمیرن، اینا منشأش همون بدمستی علمه. خودشون رو خیلی گنده میبینن، باد کردن. و متخصصین دیگر هم همینجور. شما تو پزشکا کم سراغ دارید همدیگر رو تعریف بکنن. به هر پزشکی بری بگی قبلا پیش فلان پزشک رفته بودم، بعضیشون خوششون نمیاد. اینا رو میگم، شما بعضیاتون دانشجو هستید، فردا انشالله جز دانشمندان کشورید، حواسمون باشه که مست نکنه علم ما را. یکی هم سکر مدهه. حالا یه منبریه خوب حرف میزنه، پا منبرش جوانا میشینن گوش میکنن، یه مداه، صداش خیلی خوبه، مهارت داره، جذب کرده. خدا نکنه که آخوند خودشو گم کنه، خدا نکنه که مداه خودشو گم کنه، دیگه مگه میشه گرفتش؟ برای خودش ادعای سلطنت میکنه. چرا؟ سکر المده. آدم رو یه خورده تعریف بکنن زیر بغلاش چیه؟ هندونه میدن. آدم یواش یواش باورش میاد. این بود که امام رو دیده بودید، الحق و الانصاف، بنده صالح خدا بود. امام وقتی آزاد شدن، بار اول از زندان آزاد شدن، قم محشر بود، قلقله بود، چه جمعیتی آمده بودن برای دیدن امام. شاعری آمد، بنده خودم اونجا بچه طلبه بودم خدمت حضرت امام، با یه نفر فاصله نشسته بودم. شاعر آمد و در مدح امام قلوب کرد. امام تو اون همه جمعیت با صدای بلند فریاد زد ساکت شو، در مورد کی داری حرفا رو میزنی؟ فخرالدین حجازی نفر اول در انتخابات تهران بود، با نماینده ها رفتن خدمت امام، اونم شروع کرد قلوب کردن. امام اعتراض کرد، گفت چرا در حق من اینجور میگید؟ آدم ول بشه با این تعریف ها، باورش میاد که کسی شده. اون وقت باورش اومده خیلی گنده است، هی توقعات شروع میشه، بعد یه جای یه کسی تحویلش نگرفت میرنجه. اینم یه مسئله. و سکر شباب باز در این حدیث مسئله احساسی بودن جوان، عاطفی بودن جوان، غریزی بودن جوان، منفعل بودن جوان، گول میخوره، تحت تأثیر قرار میگیره، هوایی میشه، خیلی رو حساب کار نمیکنه. اینا نقطه ضعف ها را ائمه به ما گفتند تا اینکه با احتیاط زندگی کنیم و خودمون رو لو ندیم. اما امام امام مجتبی علیه السلام یکی از چهره‌های قرآنی است. در قرآن کریم آیه مباهله امام حسن درش نمود داره. آیه تطهیر کسی است که امام مجتبی علیه السلام زیر اون کسایی بود که آیه تطهیر اونجا نازل شد. سوره هل اتی در شأن امام حسن مجتبی نازل شده. در سوره الرحمن مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان در شأن امام حسن و امام حسین علیهما السلام. آیه قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این دستور عشق است، این که شماها برای امام حسن علیه السلام شیدایید، عاشق امام حسنید. امشب بازار امام حسن رو خدا خیرتون بده، خدا رونقتون بده. رونق دادید، این نشانه عشق شما به امام حسن مجتبی است و این دستور خداست. اما امتیازاتی که امام حسن مجتبی علیه السلام دارن و برای ما درسه، یکی مسئله حلم امام مجتبی علیه السلام. حلم عبارت است از بردباری، حلم تحمله، حلم مدیریت غضبه، حلم ظرفیته، حلم جوش نیاوردنه، حلم عصبانی نشدنه، حلم گیر ندادنه، حلم بهانه جویی نکردنه، حلم زود پرخاش نکردنه، حلم خودنگهداری و تملک نفس است. لذا از امام مجتبی علیه السلام که خودش مظهر علم است سوال کردن مل حلم، آقا حلم چی هستش؟ حضرت جواب فرمودن کظم الغیظ و ملک نفس. دو پایه داره. یکی اینه که وقتی عصبانی شد، عصبانیتش او رو به حرام نکشه، صدا کلوف نکنه، عربده نکشه، دست رو کسی بلند نکنه، آبروی کسی رو نبره، همسایه ها رو بیرون نکشه. این کظم غیظ است. یعنی وقتی جوش آورد، عصبانی شد، خودش رو کنترل کنه، قصه‌شو فرو بده، بخوره، بیرون نریزه. بعضیا خون میخورن، خون جگر میخورن. این وقتی جوش میاره، غلیان پیدا میکنه قلبش، نمیذاره بیرون رو خراب بکنه، میریزه تو درون خودش. اینو میگن کظم غیظ، که امام مصعب بن جعفر علیه السلام اسمشون کاظمه، برای اینکه قرآن فرموده الکاظمین الغیظ. بدترین دشمنها با امام مصعب بن جعفر گاهی برخوردهای بدی داشتن و امام اینا رو تحمل میکرد، فرو میبرد. پایه دوم حلم مالکیت نفسه. آدم خودش رو کنترل کنه و عصبانی نشه. مرحوم آخوند ملا علی همدانی اعلی الله مقامه الشریف که رفیق امام راحل بودن و شاگرد مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی عارف و سالک بودن، یه صلواتی ختم فرمایید. فرمود امام مجتبی حلم یکی کظم غیظ است، یکی مالکیت نفسه. مرحوم آخوند همدانی میگه من جوان بودم، طلبه بودم، برای زیارت امام رضا رفته بودم. اومدم تو صحن اسماعیل طلا، دیدم جمعی اونجا جمعه. پرسیدم چه خبره؟ گفتن شیخ حسن علی نخودکی اومده در اینجا و هر گرفتاری میاد اونجا و نسخه میخواد. خیلی خوشحال شدیم از برکات امام رضا، یکی از اولیای الهی را میریم میبینیم. حیفتون شد آقای بهجت رو ندیدید، آقای بهاءالدینی رو ندیدید. آقای بهجت میمد تو حرم امام رضا مینشست، جوانها مثل پروانه دورش مینشستن. ما در محضرشون در قم میرفتیم منبر، خب آقا تو محراب مینشستن پشت به قبله، منبرم آقا که اینجا نشسته بودن منبر اون گوشه بود. جمعیت رو به منبر نمی نشستن، رو به آقا می نشستن، باید به زور برشون می گردوندیم نسبت به منبر. این عشق به اولیاء الهی در کمون وجود همه شماها هست. مرحوم آخوند خیلی خوشحال شده بود که آشقاسن علی یکی از اولیاء الله، بریم ببینیمش. رفته بود در جمع این مشتری ها، به انتظار دیده بود که یک کسی میگه آقا من از هندوستان اومدم، اونجا بچه‌م مریض، دکترها گفتن فایده نداره ببرید. شیخ حسن علی یه خرمایی میداد میگه بخور بچه‌ت اونجا خوب میشه. میگه من مریض نیستم. میگه میدونم تو مریض نیستی، تو بخور اونجا خوب میشه. به تناسب هر درد یک نسخه ایشون میپیچید. همه که رفتن من تنها موندم. فرمود شما چی میخوای؟ گفتم سلامتی شما، من شما رو دوست داشتم ببینم، خدا روزی کرد. گفت نه یه چیز از من بگیر. گفتم اگر من بخوام چیزی بگیرم، جوونم، انتخابم انتخاب جوونیه، ممکنه چیزی بخوام که به درد جوونی میخوره، دیگه بعد به دردم نمیخوره، خودت برام انتخاب کن یه چیز به من بده. ایشون این جمله رو به من داد، فرمود مرنج و ماشاءالله، مرنج و مرنجان. اگه اینو تو زندگی بردید ها، خدا میدونه طلاقی واقع نخواهد شد تو خانواده ها، دعوایی کلانتری دادگستری نیاز نخواهید داشت. آموزگار کلاس حلم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که اگر کسی شاگرد امام حسن باشه مرنج و مرنجان میشه. در فرمایشات حضرت امیر علیه السلام داره البشاشت و حبالت الموده ولی احتمال و قبر العیوب. دقت بفرمایید، خیلی دقیقه. فرمودن که خوشرو بودن، خوشرو بودن، مؤمن همیشه خوشرو هست. بشروهو فی وجهه، حزنهو فی قلبه، غمش تو دلشه. اما وقتی تو جامعه میاد لبخند داره، جاذبه داره، هر کی میبینه رفع خستگی میشه. هیچ وقت اخمو نیست، آدم زهر نیست، تلخ نیست، هر کی میبینه دوست داره که بره پیشش بشینه. البشاشتو خوشرو بودن، حبالت الموده دام دل هاست. آدم خوشرو دل رو شکار میکنه. ولی احتمال و قبر العیوب، ظرفیت، حلیم بودن باعث میشه عیبهای آدم دفن بشه و عیب او رو کسی ندونه. آدم عجول، آدم کم ظرفیت، با عصبانیتش همه عیباش رو بیرون میریزه، همه زود متشو میگیرن. اما آدمی که سنگینه، وزینه، فکر میکنه، زود جوش نمیاره، اگه عیبی هم داشته باشه عیبش مدفونه. الاحتمال و قبر العیوب، فرمایش امیرالمومنین اینه که تحمل باعث میشه که عیبهای انسان دفن بشود. و نکته دومی که از امام حسن مجتبی میخوام خدمتتون عرض بکنم، از امام مجتبی پرسیدن آقا ترس چیه؟ ما هو الجبن، ترس چی هست؟ ترس یکی از رذایل اخلاقیه، جبن مقابل شجاعته. دو تا صفت هست محبوب خداست، یکی سخاوت، دومی شجاعته، که فرمود از سخیو قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس. مقابلش بخله، مقابل شجاعت جبنه. شجاعت رو خدا دوست داره. علی شجاع بود، کرار غیر فرار بود. امام مجتبی شجاع بود. آقا امیرالمومنین در جنگ صفین پرچم رو داد به دست محمد حنفیه، گفت مأموریت داری بری اون پرچمی رو که به دست عایشه است، جلو عایشه است، اونو بزنی و بیای، پرچم رو سرنگون کنی بیای. محمد حنفیه حرکت کرد، دید که باران تیره که به سوش دارن پرتاب میکنن و در برابر تیربارانهای شدید نتونه جلو بره، خیلی فشرده بود تیراندازی ها. برگشت گفت یا امیرالمومنین نمیشه عبور کرد، فضا خیلی فشرده و تنده. حضرت یه دستی به سینه محمد حنفیه زدن، خوششون نیومد که رفته و برگشته. آدم شجاع برای برگشتن نمیره، میره یا پیروز بشه یا شهید بشه. این بود که حضرت یه دستی به سینه محمد حنفیه زدن، فرمودن قد ادرکک ارقون من امک، تو این رگ مادرته که به تو سرایت کرده، یه پسر منی نباید اینجور برمیگشتی. بعد پرچم رو داد به دست امام حسن مجتبی. آقای امام حسن مجتبی در یک حمله ای، انگار باباش امیرالمؤمنینه، مثل شیری که گله روباه رو داره متفرق میکنه، با یک سولتی، با یک قرشی، با یک آرایش نظامی زد به قلب دشمن، رفت پرچم رو سرنگون کرد و برگشت اومد. آقا امیرالمؤمنین بغلش کرد امام حسن مجتبی رو، پیشانیش رو بوسید، بوسید، صلوات نداشت. پیستانش رو بوسید، بعد دید محمد حنفیه ممکنه که شکست روحی بخوره، فرمود پسرم محمد ناراحت نباش، حسن پسر پیغمبره، تو پسر منی. این شجاعت رو خدا دوست داره، ائمه دوست دارن، امام زمان دوست داره. اگه شجاعت شماها نبود، این فتنه تا حال مجالس رو فاتحه‌اش رو خونده بود، امروز دیگه چون همچه مجلسی نداشتید. ولی این غیرت، این شجاعت خاموش کرد آتش فتنه را. به امروز همین شجاعت است که در سوریه داره معجزه به پا میکنه. تا حال دشمن باید چندین بار سوریه از بین رفته بود، مقاومت شکست خورده بود، ولی روح شجاعتی که ارث امیرالمؤمنین و سیمای ائمه اطهاره و الحمدلله تربیت شدگان رفتن اونجا موندن. حالا مقابلش که شجاعت خدا دوست نداره، مقابلش جبنه، از امام حسن مجتبی پرسیدن ترس رو برای ما معنی کنید. دقت بفرمایید، این بعد سیاسی هم داره. این حدیث رو حساب برای شما انتخاب کردم. فرمود الجبن، الجبن، الجرأه علی الصدیق، جرأت بر دوستان، اسدون علیه و پلخروبه نعامتون. درست عکس اون آیهی که محمدون رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این آدم ترسو درست برعکسه، پیش خودی ها خیلی شاخشونه میکشه، میدونه خودی گیر بهش نمیده، مقابله به مثل میکنه. اینجا میگه تو سواد نداری، تو ارزش نداری، تو چی نداری، به خودی ها هرچی به ذهنش بیاد میگه. اما و نکول عن العدو، در برابر دشمن کوتاه میاد، دشمن رو همیشه بزرگ میبینه، خودی ها رو کوچک میبینه. این علامت ترسو بودن و صفات رذیله است. اما یک جمله از کرم امام حسن مجتبی بگم و مجلس رو واگذارم. انشاءالله که خسته نشده باشید، هر که خسته نشده صلوات خط بکنه. هر که دوست داره در مدینه با نابودی آل سعود برای امام حسن و مجتبی بزم ولایت بگیره صلوات خط کنه. الهی که همیشه عزیز و سربلند باشی. از آقای امام حسن و مجتبی پرسیدن آقای کرم چیه؟ اینکه امام حسن مجتبی کریم اهل بیته، سوال شد کرم چیه؟ حضرت فرمودن کرم الابتداء بالعطیه. یه وقت یه کسی میشینه، یه کسی میاد آبروش رو میذاره میخواد بهش کمک کنه، یه وقت به استقبال نیازمند میری، نمیذاری آبروش بره، قبل از آنه که دهن باز کنه، قبل از آنه که خودشو کوچک کنه، میری نیازشو برطرف میکنی. امام حسن مجتبی اینجوریه، نمیذاره که شما خدای نخواسته کوچک بشی. یه یا امام حسن بگید، یا امام حسن مجتبی، یا امام حسن مجتبی. ماشاءالله آقا امام حسن مجتبی داشتن عبور میفرمودن، دیدن که یک بنده خدایی، ماشاءالله ماشاءالله، خب ماشاءالله، ممنون ممنون. امام مجتبی علیه السلام، صلوات صلوات صلی علی محمد و آل محمد. عبور میکردن دیدن که بنده خدای غلام سیاهی نشسته داره غذا میخوره، سگی هم مقابلش زانو زده، یه لقمه میخوره یه لقمه میندازه جلو سگ. امام خیلی خوشش اومد، اومد جلو گفت چرا این کارو میکردی؟ گفت من خجالت میکشم یه ذی‌حیاتی مقابل من باشه، من بخورم به اون ندم. امام مجتبی رفتن سراغ اربابش، گفتن اینو به من بفروش، این غلام رو خرید.